بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب آقای علیرضا خان شعبانی، اون سه نفری که نیستن، که یه نفرشون بیشتر نمیتونه بیاد، دو نفری که موندن آقای مهدوی و درخشانه. انشالله ما اگر بتونیم امروز این در واقع اکانت سی نفری اسکای روم رو خریداری کنیم، مشکل بقیه هم برطرف میشه، این قطع وصلی مقطعی هم درست میشه ایشالله. خب اگر رفقا آماده هستن ما شروع کنیم، همه علامت بدن که آماده هن. خب الحمدلله. آقای بقایی شما صدا بنده رو دارین؟ اگه دارین علامت بدین که متوجه بشم. آسد صالح شما همچنین. خب خدا رو شکر همه صدا رو دارن الحمدلله. خب ادامه بحث رو داشته باشیم. بحث رسید به علم حصولی و توضیح علم حصولی و بحثایی که تو علم حصولی هست. گفتیم که علم حصولی عبارت هست از اینکه علم ما از طریق یک واسطه‌ای در حقیقت در نفس ما به وجود بیاد، یک آگاهی و یک حالت درونی در نفس که با واسطه یک صورت حکایتگری از خارج برای ما حاصل میشه. در تعریف علم اصولی هم که الان تعریف کردم، یه تعریف معروفی هست اندل منطقیین که تعریف عربی هست، تو بین منطقیین لسان منطقیین مشهوره، میگن حضور و صورت شیء، حضور و صورت شیء اندل عقل. علم اصولی عبارت هست از حضور صورتی از شی در ذهن، در عقل، در نفس. بعد در ادامه تعریف نوشتیم که به گونه ای که گویی ذهن انسان همچون آینه ای بوده و صورتی حکایتگر از آن شی در آن نقش می‌بنده. این تعریف موضوعیه که مفصل جلسه قبل اشاره کردیم در موضوع حضور. نکته دیگه تو تعریف علم حصولی وجود نداره فعلا، البته که بحث‌های متعددی اینجا شکل گرفته و صورت گرفته. اما در باب سوال آقای یگانه‌جو که سوال بسیار خوبی پرسیدن که امکان خطا در علم حصولی چند درصده، قطعا در علم حصولی خطا ممکنه، چون اگر ممکن نبود نمیتونست محل در واقع منطق قرار بگیره و جایگاه بحث منطقی رو تغییر کنه. اما اینکه چقدر علم حصولی خطا داره، این بستگی به این داره که در نحوه حکایتگریش از اون خارج، یعنی اون صورتی که از واقعیت در ذهن ما نقش می‌بنده، چگونه از خارج و واقعیتی که در خارج وجود داره حکایتگری میکنه. اگر اون حکایتگریه به صورت کامل صورت بگیره، اون علم حصولی ما خطا بردار نیست، خطا نداره. اما اگر در واقع اون حکایتگریه ناقص باشه، علم حصولی ما خطا ممکنه داشته باشه. اما مفصلتر این بحث که بحث پدر مادردار و جونداری هم هست که اصلا علم حصولی آیا خطا بردار هست یا نیست و ما میتونیم مثلا ادراکمون رو با علم حصولی شروع کنیم در فرایند تفکر، این بحث بیشتری میتنبه و حالا شاید در فرصتهای آینده و یا سالهای آینده در کتابهای دیگه، چون یه بحث فقط منطقی نیست، یک بحثی است میان رشته‌ای بین بحث معرفت شناسی، علم معرفت شناسی و فلسفه و منطق. لذا دوستانی که رفقایی که پیگیر این بحث هستن بهشون وعده میدیم انشالله در آینده نه چندان دور این بحث پیگیری خواهد شد، اما اینجا جاش نیست فعلا، در همون حد اشاره مختصر که کردم کفایت میکنه. اما بریم سراغ ادامه بحث. ما در علم حصولی مراتب شکل‌گیری و فرایند به وجود آمدن علم حصولی داریم. این فرایند و مراتب توی کتاب دانش منطق ذکر نشده و بنده این رو از کتاب‌های دیگه آوردم، چون این فرایند و مراتب علم حصولی یه بحث کمی نیاز به توضیح دار بودن هست. من این رو به عنوان اشارتون مایی از این بحث بیان میکنم. دوستانی که حالا خواستن بیشتر بدونن میتونن رجوع کنن به کتاب المنطق و اونجا میتونن مفصلش رو داشته باشن، اما ندونستنش هم فعلا توی روند تفهیم اون سوال اصلیمون که چگونگی شکل‌گیری ابواب منطق باشه، ندونستنش اثر منفی نداره. لذا من فقط یه اشارات مایی میکنم و میریم ادامه بحث. ما در هر علم حصولی، در هر آدمی، بله المنطق تو همین درس، تو هر آدمی وقتی علم حصولی میخواد شکل بگیره، از اول دل انسان یولد و هو خال نفس ان کل فکره، وقتی انسان متولد میشه به گونه متولد میشه که انگار هیچ چیز تو ذهنش نیست، اولین چیزی که باش مواجهه التفات با خارجه. اولین چیزی که یک بچه نوزاد وقتی به دنیا میاد باش مواجه میشه اینه که با علم حسی، یعنی با چشمش، با حس بویاییش، با گوشش، با دهانش دنیا رو حس میکنه، اطرافش رو متوجه میشه. این اولین مرتبه از علم حصولی انسانه که بهش میگن علم حسی. بعد از اون وقتی بزرگتر شد، قدرت بیشتر پیدا کرد، نفسش قوی شد، تفکرش پیشرفته تر شد، چنان قدرتی پیدا میکنه که میتواند ذهنش در مواجهه با چیزهایی که میبینه صورتی از اونها تو ذهن خودش ایجاد بکنه. یعنی چون میبینه میتونه صورت ایجاد کنه. مثلا من الان که پشت لپتاپ نشستم و شما عزیزان دارید صحبت‌های منو گوش می‌کنید، من میتونم صورتی از شما تو ذهن خودم تصویر کنم، از آقای شعبانی، از ملا محمد علی، از یگانه جو، سادات، سالمی، رسالت، از همه شما، ابیزی. چرا؟ چون شما رو قبلا دیدم. یعنی یک پیشفرضی، یک در واقع تصویری گوشه ذهنم از شما قبلا داشتم، چون حضوری شما رو دیدم. الان ذهن من به خاطر اینکه یه مقدار رشد کردم میتونه یک تصویری حاکی از اون واقعیت خارجی شما که من دیدم با چشمم رو تو ذهنم ایجاد بکنه. بهم میگن علم خیالی. اما وقتی انسان قوی تر از اینها بشه میتونه حتی بالاتر از علم خیالی یه علمی داشته باشه که حتی نیاز به اون تصویر گوشه ذهنم نداشته باشه. یعنی نیاز نداره که بیاد واقع رو ببینه و از اون یه تصویری در ذهنش ایجاد بکنه، خود به خود میتواند ایجاد یک تصویر ذهنی و علم حصولی تو ذهنش داشته باشه. به این میگن علم وهمی. مثلا مفاهیمی مثل محبت، این که مثلا من پدر و مادرم رو دوست دارم، من فرزندانم رو دوست دارم، من برادرم رو دوست دارم، من پدرم رو دوست دارم، پدر بزرگم رو دوست دارم. خب ما هیچ تصویر واضحی در خارج از محبت هر یک از این افراد نداریم. شما نمیتونی محبت رو نشون بدی تو خارج، اما ذهنت انقدر قوی شده میتونی یه مفهومی رو بسازه به اسم محبت، بدونی که حتی پیش زمینه ذهنی و تصویرسازی از خارج داشته باشه. مرحله بعد از علم وهمی علم عقلی. تو علم عقلی ذهن انقدر قوی میشه نه تنها جزئیات رو درک میکنه که کلیات رو میتونه درک کنه، میتونه مقایسه بکنه، میتونه جزئی رو از کلی انتزاع کنه، میتونه کلی رو از جزئی انتزاع کنه، جزء رو از کل انتزاع کنه، کل رو از جزء انتزاع کنه، طبیعی رو از فرد انتزاع کنه. به قدری قوی میشه، یک مرحله ای از قوت علمی و نفسانی میرسه که توانایی مقایسه بین این مفاهیم رو هم پیدا میکنه. این میشه مراتب علم حصولی. این مفصل ترش رو انشالله کسی خواست با همون رجوع کنه کتاب علم، کتاب المنطق. نه بعد از علم عقلی دیگه علمی نیست. نه کسی به مرتبه از علم عقلی برسه دیگه نهایت مراتب علم حصولی داره. اما سوال اصلی، یعنی در واقع مطلب اصلی اینه که همه افراد در داشتن علم عقلی یکسان نیستن. بعضی افراد ذهنشون انقدر قوی میشه در قایت این علم عقلی هستن، بعضی افراد ضعیفن. یکی هستش که خیلی باهوشه، علم عقلیش خیلی در قوت خودش قرار داره، ولی یکی از ضعیفه، علم عقلیش در پایین‌ترین درجه خودش قرار داره. این علم عقلی رفقای عزیز تقریبا به یک معنا همون منطق فطری و تکوینی بود که ما داشتیم. یعنی در واقع انسان رشد میکنه به یک حالتی میرسه که عقلانیتش در بالاترین رتبه خود علم حصولی قرار میگیره، اما تو خود همون عقلانیت علم عقلی که داره ممکنه باز مراتب داشته باشه، بعضیا قوی تر باشن بعضیا ضعیف تر باشن، اما دیگه بعد از علم عقلی مرتبه وجود نداره. بله برای افراد متفاوت فرق میکنه، بالا و پایین داره. بعضی ها مثلا نمیتونن کلی رو از جزی انتزاع کنن، مثلا نمیتونه که برای یه کلی افرادی همینجور انشعاب کنه، درست کنه، بهش یه فردی رو در خارج بدی نمیتونه یه کلی برای اون تصویر سازی کنه، نمیتونه مقایسه کنه بین کلی و جزی، بین کل و جز، بین مفاهیم خیالی و وهمی. بعضی اینطوری هم، اما بعضی ها نه، قوت بالایی داره. خب از مراتب علم حصولی خیلی هم مفصل شده داره، اشکارم نداره. اما خود علم حصولی اقسامی داره. علم حصولی ما یا به صورت تصور است یا به صورت تصدیق. آقای گانجو سوالت رو نگه دار، آخر سر پاسخ میدم. علم حصولی ما یا تصور است یا تصدیق. خب همون علم حصولی که حضور و صورت شیء العقل، یا تصور یا تصدیق. تصور عبارت است از همان حضور صورت شی در ذهن من، اما بدون حکم و اذعان به مطابقت اون چیزی که در ذهن من هست با واقع. فقط صرف تصور یک مفهومیه، به این میگن تصور، به این میگن علم حصولی تصوری. اما گاهی اوقات علم حصولی من از جنس تصدیقیه. خب تصدیقی چیه؟ تصدیقی همون تصوره و که اون اما تصوری که همراه با حکمه، همراه با اذعانه، همراه با ادراک مطابقت با واقع یا عدم مطابقت با واقع است. خب مثال هر کدوم رو عرض کنم برای تصور. آقا مثل باران، مفهوم باران، آقا کلمه مثل مفهوم فلز، نمیدونم آهن، طلا، این های مفهوم هم تصورن. یه صورتی از آهن و فلز و باران در مواجهه با خارج در ذهن من به وجود اومده، به میگن تصور. علم حصولی هم هست. گاهی اوقات نه، صرفا یک تصور خالی نیست، بلکه همراه با حکمه. من خورشید رو دارم تو خارج میبینم، یه نوری هم داره، یه تصویری از اون تو ذهنم میاد، تو ذهنم حکم میکنم، میگم خورشید روشنی بخش است، خورشید روشنی رو به انسان میبخشم. خب میشه تصدیق. چرا؟ چون علاوه بر تصور یه مفهومی به نام خورشید که از مواجهه با واقع و خارج برای من به دست اومده، یه حکمی رو هم به خورشید بار کردم و اون اینه که خورشید روشنی بخشه، بهم میگن تصدیق. حالا یا مطابق با واقع یا عدم مطابق با واقع. آقای مولا محمد علی سوال خوبی پرسیدن، پرسیدن که شما در درس قبل گفتید که به تفکر ساده تصور میگویند و نیز بیان مفهوم و تعریف یک شی معرف میگویند، یا به تفکر پیچیده تصدیق میکنند و نیز بیان احکام ساده یک شی حجت میگویند. خب اون قبلی چیز، این که الان فرمودید چیز؟ این رو انتهای این توضیحاتی که در واقع از علم حصولی خواهیم گفت در توضیح ابواب منطق اینو کامل براتون توضیح میدم. بله، تفکر ساده همون تصوره. چرا تفکر ساده همون تصوره؟ چون گفتیم تفکر در تعریف علم منطق همون علم حصولیه، باید علم حصولی باشه، چون علم حصولیه که خطا برداره. و این علم حصولی بعضی وقتا دو قسم داره، یا علم حصولی ساده است، یعنی تفکر ساده است مثل تصور، یا تفکر پیچیده است مثل تصدیق. حالا که علم حصولی همون تفکر است و دو قسم تفکر ساده و تفکر پیچیده یعنی تصور تصدیق دارد، اگر شما در واقع اگر شما صدام خوب شد اگر شما در واقع بیاید تصور رو بحث کنید از اون در منطق، بحث هایی که حول بحث تصورات میشه بهش میگن بحث های معرف، و بحثی که حول تصدیقات میشه میشه حجت. اینو یه بار یا آخر سر این بحث نتیجه گیری میکنیم آقای حسام خان، نگران نباشید. خب بنابراین ما دو قسم علم حصولیمون تصور و تصدیق است. تصور و تصدیق است. تصور می شود حضور صورت شیء عند العقل عند الذهن بدون الحکم. علم حصولی تصدیقی می شود حضور صورت شیء عند الذهن عند العقل عند النفس مع الحکم، همراه با حکم. که عرض کردیم که این تصور و تصدیق همون تفکر ساده و تفکر پیچیده اول منطق بودن. ما اونجا هنوز علم حصول رو یاد نگرفته بودیم، هنوز نمیدونستیم که باید بگیم تفکر در جای جریان داره که خطا پذیر باشه که اون علم حصولیه. با اسمای مستعارش کار میکردیم، میگفتیم تفکر ساده تفکر پیچیده. اما که الان علم حصول رو یاد گرفتیم، فهمیدیم که باید علم حضوری از منطق بره بیرون، فقط علم حصول داخل علم منطق باشه و علم حصولی هم دو قسم تصور و تصدیق داره، دیگه لازم نیست اسم مستعار بگیم، اسم خودشو میگیم. میگیم تصور یعنی همون تفکر ساده، تصدیق یعنی همون تفکر پیچیده. خب این از این بحث اقسام علم حصولی. خب اما یه نکته بسیار مهمی تو بحث تصدیق وجود داره و اون اینه که اون حکمی که در کنار تصور ما از یک واقعیت در ذهن ما شکل میگیره در تصدیق، اون حکمه از چهار حالات بیشتر خارج نیست. اون حکم یا قطعیه، یعنی 100% جازمه، جزمیه، یا ظنیه، یعنی محتمله از 50% بیشتر، یعنی از بین 50 تا 100%، یعنی از 51 تا 99 میشه ظنی، یا وهمیست، وهمی یعنی بین 49 تا 1، و یا شکیست، شکی هم یعنی 50-50 دیگه، واضحه دیگه. خب از بین این چهار حالت کدومش تصدیقه؟ یعنی وقتی ما میگیم که علم حصولی ما علمی تقسیم میشود به تصور و تصدیق و تصدیق عبارت است از حضور صورت شیء عند العقل مع الحکم، این حکمه باید کدومی که از این چهار تا حالت باشه؟ گفته شده که حکم باید در تصدیق یا قطعی باشه یا ظنی. در این دو حالته که ما تصدیق داریم. اون جایی که حکم ما وهمی باشه یا شک باشه، شکی باشه، اصلا تصدیق نداریم. تصدیق معنا نداره. تصدیق یعنی این که من حکم کنم که این هست. وقتی من شک دارم، وقتی که من وهم دارم، پایین‌تر از شک چطور میتونم تصدیق کنم به این که این هست؟ ما زمانی میتونیم حکم رو تصدیق بکنیم که رجحان یک طرف بر دیگری وجود داشته باشه. به عنوان مثال من میگم زید آمد. اگر قطع و ظن دارم که آمدن زید به وقوع پیوسته است، به این میگن تصدیق. اما اگر من شک دارم که زید اومده 50-50، این دیگه نمیشه تصدیق، چون شما تو شک اینطور نیستش که یک طرف بر دیگری رجحان داشته باشه، مثلا اومدنش بر نیومدنش رجحان داشته باشه، اتفاقا اومدن و نیومدن زید مساویه توی شک. و همچنین تو وهم، تو وهم که وضعیتش بدتر از شکه، تو وهم اون نیومدنش رجحانش بر اومدنشه، خب این میشه وهمی و این تصدیق نیست. خب سوال، خب آقا اگر شما اینطور بگید وهمی از اون طرف میشه ظنی دیگه. بله وهمی اون طرف ظنه، اما به مفاد وهمی نمیگن تصدیق، اصلا اینا علم نیستن. ما داریم علم بحث میکنیم، علم حصولی. اینا میگن جهل، چون ما در جایی که حکممون وهمی و شکی هست، رجحانی وجود ندارد بر تحقق آمدن بر نیامدن، پس علمی وجود ندارد، علم حصولی برای من حاصل نشده است، به اثبات نرسیده است، پس بنابراین اصلا من علم ندارم. انگار که اصلا علم ندارم، انگار که جاهلم. رفقا دقت کنید، داریم میگیم انگار که جاهلم، چون از این میخواییم بعدا استفاده کنیم این انگاره. خب این از حالات تصدیق. رفقا این بحثایی که الان میکنیم همه مقدمه هنه، یعنی داریم اینا رو بحث میکنیم که تا بفهمیم چرا ما معرف و حجت داریم. رضا باز گم نکنید نقشه راه رو. اما بحث پنجمی که در ادامه بحث علم حصولی داریم، اقسام خود تصور و تصدیقه. رفقای عزیز، تصور و تصدیق هر کدومشون به بدیهی و نظری تقسیم میشن، یا به ضروری و فطری و اکتسابی. اینها اصطلاحات دیگه بدیهی و نظری هن. بدیهی با ضروری و فطری تقریبا هم معناست. فعلا برای ما اینجا میتونیم بگیم که هم معنا هستن، ممکنه تو بحثای دیگه با هم تفاوتی داشته باشن، اما نظری هم در کنارش اصطلاح اکتسابی هست، اینا با هم معنا هستن. هر کدوم از تصور و تصدیق در واقع به بدیهی و نظری تقسیم میشن. خب حالا بریم سراغ تعریف بدیهی و نظری. فرقی نمیکنه، بدیهی و نظری در تصور و تصدیق یه تعریف بیشتر ندارن. تصور و تصدیق بدیهی اون تصور و تصدیقیه که احتیاج به فعالیت فکری و استدلال نداره، واضحه، اصلا نیاز به استدلال و فکر فعالیت فکری نداره. اما تصور و یا تصدیق نظری اون تصور و تصدیقیه که شما برای این که به اون تصور و تصدیق برسی باید یک سری اطلاعات پیشینه تو کنار هم بذاری، از مجموع اطلاعات پیشین برای شما اون تصور و تصدیق حاصل میشه. خب این تعریفی که از تصور و تصدیق داشتیم. قبل از اینکه من مثال رو توضیح بدم، یه نکته در رابطه با تعریف بدیهی در تصور و تصدیق بگم. رفقای عزیز، بدیهی در تصور و بدیهی در تصدیق، یا به عبارتی تصور بدیهی و تصدیق بدیهی، یک تفاوت کوچک و دقیقی دارند، اما اون تفاوت کوچک و دقیق فعلا تو بحث ما دخالتی نداره. انشالله تو بحث بدیهی و نظری در صناعات خمس، در بحث منطق مادی که رسیدیم، احتمالاً از درس 40 به بعد باشه، اونجا براتون توضیح خواهیم داد که بدیهی در تصورات، بله اونجا براتون توضیح خواهیم داد که بدیهی در تصورات با بدیهی در تصدیقات یک تفاوتون مایی داره، یک نکته دقیق توشون وجود داره. آقای گانجو صدا خوب شد؟ خب حالا بریم سراغ توضیح مثال‌هایی که داخل بدیهی و نظری وجود داره. باد میاد. مثال‌های هر کدوم از تصورات بدیهی و نظری و تصدیق بدیهی و نظری توضیح بدیم و بحث رو برسونیم تقریبا به اواخرش. تصور بدیهی مثل مفهوم هستی و نیستی، مفهوم وجود و عدم. مفهوم وجود و عدم یک تصوریه که تو ذهن همه میاد، ما وقتی میخوایم تعریف کنیم اصلا میبینیم که نمیتونیم تعریف کنیم، اینقدر واضحه. بعضی وقتا بدیهی طوری که اصلا امکان تعریف کردنش وجود نداره، امکان توضیح دادنش وجود نداره. یعنی حتی یه بار شما میگی که مثلا نیاز نداره به توضیح، به فعالیت فکری، به تعریف، اما یه بار میگی نه تنها نیاز نداره که اصلا ممکن نیست. انگار که وجود و هستی اینطوریه. خب اما تصور نظری چی؟ مثل مفهوم مکعب، مفهوم زوزنقه، مفهوم شبه جزیره. خب ما زوزنقه رو یا مکعب رو تا وقتی که یه توضیح مختصری از اون برای ما داده نشه نمیتونیم متوجه بشیم و تو ذهنمون تصورش کنیم. بنابراین تصور بدیهی همونطور که نوشتیم ملاک اصلیش اینه که احتیاج به تعریف و یا احتیاج به فعالیت فکری و استدلال نداره. اما گاهی اوقات یه مفهوم یا یک تصدیقی انقدر بدیهی میشن، انقدر بداهتشون اوج میگیره که نه تنها که احتیاج ندارن که اصلا امکان تعریفشون وجود نداره. و خب این خیلی دیگه بدیهیه در غایت بداهت. رفقا دقت کنن با هم دیگه بحث نکنن. و خب تصور بدیهی در مفهوم هستی از این نوع هستش. آقای عبدی اگه سوال داری، سوال درسیه، بذار آخر سر که بحث رو تموم کنیم، اگر نه که من سوال فنی داری من وصلش کنم. مثل اینکه سوال درسی دارم، درسی بودار آخر سر پاسخ. خب این هم از تصور بدیهی و نظری. اما تصور تصدیق بدیهی مثل چی؟ مثل گزاره و قضیه کل از جزءش بزرگتر است. ما وقتی مفهوم کل از جزءش بزرگتر است رو میخوایم تصور کنیم، تو ذهنمون بیاریم، میبینیم که این مفهوم بدیهیه، اصلا نیاز به استدلال نداره. خب مسلمه که هر کلی از جزءش بزرگتره، اصلا احتیاج نداره، خیلی واضحه. لذا مثال واضح یکی از بدیهیات همین گزاره کل از جزء بزرگتر هست. اما بعضی وقت تصدیق نظریه. مثلا دقت کنید، میگه روح انسان جاویدان است. خب این مسئله خیلی قابل مناقشه و پر سر و صدا و پر منازعه‌ایه. هنوز که هنوز دارم بحث میکنم که اصلا آدم روح داره یا نداره، چه برسه به اینکه بخواد جاویدان باشه. بنابراین یک قضیه‌ایه، تصدیقیه، گزاره‌ایه که نظری است، یعنی نیاز به چی داره؟ استدلال داره. باید اطلاعات قبلی خودم رو کنار هم بذارم، اول اثبات بکنم که انسان روح داره و بعد اثبات بکنم که این انسانی که روح داره روحش جاویدانه، یعنی وقتی میمیره روحش هم با خودش نمیمیره، روحش جاویدان زنده میمونه. خب میشه تصدیق نظری. این هم از این بحث ما. خب در مقابل علم جهل قرار داره. ما تا اینجا در واقع علم حصولی صحبت میکردیم. در مقابل علم حصولی و علم جهل قرار داره که جهل هم اقسامی داره. جهل ما یا تصوری است یا تصدیقی. همونطور که علم تصوری تصدیقی بود، علم حصولی جهل هم تصوری تصدیقیه. یعنی یه بار من جهلم نسبت به اینی که یک مفهوم و تعریف یک کلمه ای رو نمیدونم، یک چیزی رو نمیدونم، نمیدونم مثلا فلز چیه، نمیدونم به عنوان مثال شبه جزیره چیه، جهل دارم. و یه بارم از تصدیقیه، یعنی اینطور نیستش که مفهومو ندونم، یه قضیه آقا من نمیدونم، من نسبت به قضیه روح انسان جاویدان است جهل دارم. حالا این جهلم یا بسیطه یا مرکبه. یعنی چی جهل تصدیقی بسیطه یا مرکبه؟ جهل تصدیقی بسیط یعنی این که من نسبت به این که روح انسان جاویدان است جاهلم، اما میدونم که جاهلم، خودم میدونم، خودم معترفم که جاهلم. اما تو جهل تصدیقی مرکب در عین اینکه جاهلم اما نمیدونم که جهالت دارم، در حقیقت این گونه میپندارم که عالمم. به این میگن جهل تصدیقی مرکب. اما بحث نهایی توی در واقع علم حصولی ما بحث متعلق تصور و تصدیقه. این بحث متعلق تصور و تصدیق بحث مهمیه. ما الان بعد از اینکه علم حصولی رو فهمیدیم، اقسامش رو متوجه شدیم، حالاتش رو متوجه شدیم، حالات تصدیق رو، جهل رو هم فهمیدیم، متوجه شدیم که هر کدوم از تصور و تصدیق یک سری اقسامی دارن که بدیهی و نظری باشن، یک سوالی برای ما پیش میاد. خب این تصور و تصدیق به عنوان علم اقسام علم حصولی به چه چیزهایی تعلق میگیرن؟ این خیلی مهمه. چرا وقت برای سوال میذارم ما یگانه جون میگم نمیشه. 5 دقیقه دیگه بحث جمع میشه، 10 دقیقه آخر وقت برای سوال انشالله. متعلق تصور و تصدیق باید واضح بشه. خب مسلما تصدیق برای اینکه شکل بگیره و متعلقش برای اینکه بتونه محقق بشه، باید در مرکب تام خبری دنبالش بگردیم. در واقع متعلق ما در تصدیق اون نسبت حکمیه‌ای است که بین موضوع و محمول تو مرکب تام خبری هستش، تو قضیه هستش. وقتی ما میگیم که زیدون جاء، تصدیق ما متعلق تصدیق ما در واقع اون نسبت حکمیه است، یعنی آمدن زید که متعلق تصدیق قرار گرفته. اما تصور 4 چیز میتونه متعلقش باشه. 1، تصور من به مفردات شکل میگیره، کلمات مفرد مثل فلز، آهن، هستی، نیستی، نمیدونم خدمت شما، کتاب، دفتر، دیوار، بدن، در، ساعت، لباس، همه اینها مفرداتن. تصور متعلقش مفرد میتونه باشه. نکته دیگه این که ما یه نوع تصور دیگه هم داریم. یادتونه گفتم تو بحث حالات تصدیق، من عقب میزنم با خطم میکشم که در واقع مشاهده کنید، اینجا گفتیم که حکمش وهمی و شکی، اینها اصلا علم نیستن، تصدیق نیستن، انگار که جهلن. این انگار که جهلن رو برای اینجا گفتیم. این نسبت حکم در قضیه مشکوکیه و وهمیه، این یه نوع تصوره. وقتی ما یه قضیه داریم و نسبتمون تو اون قضیه مشکوکه، مثلا زید آمد، اما آمدن زید برای ما مشکوکه، 50-50، یا آمدن زید برای ما وهمیه، زیر 50، خب این دیگه اصلا تصدیق نیست. اما قطعا جهلم نیست، جهل یعنی عدم علم، ولی من اینجا یه علمکی دارم، انگار که یک در واقع مراتب ضعیفی از آگاهی رو دارم. چون مراتب ضعیفی از آگاهی رو دارم، گفتن که این جهل مطلق نیست، بلکه تصوره. این که میگفتیم انگار که جهل است، یعنی همین، یعنی متعلق تصور قرار میگیره. این هم از مورد دوم تو متعلق تصور. مورد سوم، رفقای عزیز، تمام موارد انشاء در کلام همه اینها متعلق تصور واقع میشن. چرا؟ چون انشاء در انشاء ما اصلا نسبت نداریم، برخلاف جمله خبریه. اصلا فرق خبر انشاء چی بود؟ میگفتیم خبر عبارت است از آن کلامی که در آن نسبت واقع می شود، در آن وقوع نسبت یا عدم وقوع نسبت وجود دارد. در حالی که در تعریف انشاء می گفتن که انشاء عبارت از ایجاد چیزی، من با امر کردن یک چیزی رو در خارج ایجاد کردم، من با دعا کردن یک چیزی رو در خارج ایجاد کردم. اما یا خبر از چیزی در خارج میدم، خبر از نسبتی در خارج میدم؟ خیر. پس همینه که فرق انشاء و خبر توش واضح میشه. بنابراین انشاء توش نسبت وجود نداره، اما جمله خبری توش نسبت وجود داره، لذاست که جمله خبری متعلق تصدیق قرار میگیره، اما انشاء متعلق تصور. چرا؟ چون اصلا تو انشاء نسبت وجود نداره، نسبت خبری تام وجود نداره، من تازه میخوام ایجادش کنم. و آخرین مورد از متعلق تصور، مرکبات ناقصن، مضاف مضاف الیه ها، اینا مضاف، اینا تو بلاغت هم خوندید، مضاف مضاف الیه، صفت موصوف، حال ذوال حال، توابع، اینا همه جزء مرکبات ناقصن، اینا جزء تصوراتن، چون توشون اصلا نسبتی نیست، چون توشون اصلا اخبار عن الواقعی نیست، توشون یک در واقع ترکیب تامی نیست، ناقصن، باید چی بشن؟ در واقع کامل بشن تا بتونن متعلق تصدیق قرار بگیرن. حالا آقا یگانه‌جو یه دو دقیقه من اجازه بده که من بحث رو جمعش کنم. حالا که ما علم حصولی رو فهمیدیم و مراتبش رو یاد گرفتیم، اقسامش رو یاد گرفتیم، الان باید پاسخ بدیم که سوال چگونگی شکلگیری ابحاث منطق تحت دو عنوان معرف و حجت چطور خواهد شد؟ ببینید رفقا، چون ما تو علم منطق از علم حصول، این خواهش میکنم اینجا دقت کنید، خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، چون ما در علم منطق نه اصلا بحث امتحانی بودنش نیست، بحث اینه که ما بفهمیم که داریم چی کار میکنیم، ما تو منطق قراره از چی بحث کنیم. قطعا سوال امتحانی ممکنه باشه، اما بحث ما سر اینه که اینجا ما متوجه بشیم که چی شد یه دفعه گفتن موضوع منطق معرف و حجت، و بعدش هم گفتن ابواب منطق در دو باب معرف و حجت خلاصه میشن. خب اینو باید توضیح بدیم. ما همه این مقدمات رو گفتیم که تا بحث معرف و حجت واضح بشه. رفقای عزیز، ما در منطق دو باب اساسی داریم و اون باب معرف و حجته. چرا؟ چرا موضوع ابواب ما معرف و حجته؟ با این سیری که آمدیم مطلب واضح میشه. چگونه؟ ما گفتیم که علم منطق ابزاریست به منظور جلوگیری از وقوع خطا در فرایند تفکر، و گفتیم که این تفکر یعنی علم آگاهی، علم آگاهی هم یعنی آن حالت نفسانی که انسان با مواجهه با یک واقعیت براش به وجود میاد، و گفتیم این دو حالت داره، یا حضوریست یا حصولی. حضوری رو از علم منطق خارج کردیم چون حضوری توش امکان خطا وجود نداشت. تو علم حصولی گفتیم که چون یک صورتی در نفس انسان به وجود میاد، امکان خطا وجود داره، و چون امکان خطا وجود داره، منطق در علم حصولی معنا پیدا میکنه. و گفتیم که علم حصولی تقسیم می شود به تصور و تصدیق. یعنی ما تو منطق قرار از تفکرات و علمهای حصولی بحث کنیم که یا متوجه بحث تصوراته، یعنی قراره که تصور رو کشف کنیم، یعنی مجهولهای تصوری رو تبدیل معلوم تصوری کنیم، چون قرار بود تو منطق چیکار کنیم؟ فکر کنیم. تفکر چی بود؟ تفکر فرایندی بود که 5 مرحله داشت، مواجهه با مشکل تا برسه به اینکه حل مجهول ما به معلوم. حالا مسئله اینه که چون تفکر همون علم حصولیه، ما تو منطق قراره که مجهولهایی از جنس علم حصولی رو تبدیل معلوم کنیم. این مجهول های علم حصولی ما دو جنس دارد. این مجهول های مجهول های علم حصولی ما دو حالت دارد، یا مجهول های تصوری هستند یا مجهول های تصدیقی هستند. مجهول های تصوری چیا بودن؟ مجهول هایی بودن که سوال از صورت شی نزد عقل داشتن بدون حکم. مجهول های تصدیقی چیا بودن؟ مجهول هایی بودن که سوال از صورت شی در عقل محل حکم داشتن. علم منطق اگر میاد دو باب درست میکنه و دو تا موضوع برای هر باب میذاره، میگه معرف و حجت، معرف برای بیان فرایند تبدیل مجهول تصوری به معلوم تصوریه، و حجت برای بیان قواعد تبدیل مجهول تصدیقی به معلوم تصدیقیه. از اینجاست که ابواب منطق شد دوتا، معرف و حجت. ما به دلیل اینکه علم حصولیمون که محل و محط تفکر در منطقه دو حالت تصور و تصدیقی داره و چون تفکر مواجهه با مجهول برای رسیدن به معلومه و تفکر هم همون علم حصولیه، پس ما مجهول هایی داریم از جنس علم حصولی تصوری و مجهول هایی داریم از جنس علم حصولی تصدیقی، و برای این که در منطق قرار بود که به ما کمک کنه در فرآیند تفکر در خطا نیفتیم و قواعد یاد بگیریم و مجهول ما تبدیل معلوم بشه، ما باید یک بار از مجهول های تصوری بحث کنیم، یک بار از مجهول های تصدیقی. باید فرایندی رو توضیح بدیم که در اون مجهول های تصوری چطوری تبدیل معلوم تصوری میشن، و باید فرایندی توضیح بدیم که چگونه مجهول تصدیقی تبدیل مجهول معلوم تصدیقی میشن. لذا اینجا بود که دو بحث پیش اومد. اون بحثی که ذیل باب معرف مطرح شد بحثی بود برای تبدیل معلوم مجهول های تصوری به معلوم های تصوری. ما با معرف میخوایم این کارو کنیم، میخوایم مجهول های تصوریمونو تبدیل معلوم تصوری کنیم، و با حجت قرار معلوم مجهول های تصدیقیمون رو تبدیل معلوم تصدیقی بکنیم. این پاسخ به سوال چگونگی شکلگیری دو باب معرف و حجت در منطقه. خب بحث اینجا به پایان میرسه. فقط یه نکته بسیار ریز و دقیق باقی میمونه، انشالله اون رو فردا در ادامه بحث درس هفتم توضیح خواهم داد، که البته این نکته که میخوام بگم ارتباطی به ما قبل نداره، ارتباطش به ما بعد از اینه که باید دقت کنیم و حواسمون باشه. والحمدلله رب العالمین.